بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مهربان يعني علي موسى محمد با علي چهارشنبه با چنین انوار تابان منجلی یا هشام کل نعمت عجزت شکرها به منزلت سیئت تو آخذ بها هر نعمتی را که شکرش را به جا نیاوری همانند گناه و معصیتی است که به وسیله آن مؤاخذه خواهید شد. شکر نعمت‌های بیکران و بیپایان و غیر قابل احصای پروردگار رمز موفقیت انسان‌های بزرگ در طول تاریخ است، چه اهل دیانت‌ها چه آنانی که اهل دیانت هم نبودند، بر اساس ارتکازات فکری خودشون از داشتن نعمت خوشنود بودند، یعنی یک کار فطری می‌کردند بر اساس فطرت، کار به خدا و پیغمبرم نداشتن، چه برسه اونهایی که با مبدأ و معاد با ارتباطهای ماورای طبیعتی از هستی متشکرند. از جمله انسانهای بزرگی که در عالم در رأس بزرگی قرار می‌گیرند، طلاب علوم دینند. همین طلاب علوم دینی که در عصر ما در این روزها اکثرشون غافلند از خودشون، از نعمت خدا، از عنایت پروردگار، از لطفی که خدا به حالشون کرده اکثرا غافلند و متاسفانه خیلی هاشون گرفتار معیشت زنک میشن، یعنی در دایره معرفت گرایی، در چهار دیواری توجه به معنویت گرفتار معیشت زنکن و رمزش هم همین ناشکریه. لحظه به لحظه از جهت باطنی گرفتار گناه، معصیت، سیئه. زا لازمه رفقای طلبه، اونایی که چیزی میفهمن حواسشون هست، تبلیغ کنن. یکی از تبلیغات مهم در این عصر و زمان آن است که طلبه های متنبه طلبه های غیر متنبه رو تبلیغ کنن، تبیین کنن، توضیح بدن، تذکر بدن، تا حوزه ها از این وضع موجود غفلت بیاد بیرون. خب امروز خواستم تعطیل نشه، شاید خیلی طولانی مباحث انجام نگیره. چرا ناشکری گناهه؟
این طرف اون مرتبه که داره،
نه نه اصلا ناشکری گناهه. چرا مردم عادی هم توی کسی که ناشکری کنه، ناشکری مردم عادی متفاوته، متفاوته، قد و قواراش مختلفه، داره نعمت داره، این میفته تو وادی بعد حرص و طمع و چی و همچشمی و خیلی عوارضی داره، حالا به همین تعیین کفش بود. الا تو همین محدوده با همین معیار افراد گرفتار هزاران گناه میشن. این سیئت تو اخذ بها یعنی باعث خیلی از گناهان میشه خودش. خود همین ناشکری باعث خیلی از گناهان میشه. اسیر حرص میشه، وقتی حرص شد ظلم میکنه، ظلم از اتفاق شاخ و برگ میگیره. این کفش بود. خب در بحث فقه مستحدث بر اساس تحقیقات حوزوی خودمون به مقدار توان و وسعت تو گفت و شنودهای حقوقدانان بین الملل، تو بحثای متفکرین غربی، تو موضوع شناسی ما نیاز داریم به کار موضوعات واضح بشه. مثلا در جلسه گذشته ما عنوان حاکمیت رو، حاکمیت یکی از محورهای بحثه در روابط بین الملل، این حاکمیت در اصطلاحات سیاسی امروزی چیه؟ حاکمیت، اون حاکمیت حرفای زیادی داره بین کلمات غربی ها، شرقی ها، محققین، حقوقدانان. واکاوی این اصطلاح اولا حاکمیت از حکمه. حکم یعنی منع، اصل حکمه یعنی منع. حکم رو که حکم میگن از این بابه که میخواد منع کنه. منع چی؟ منع باطل، منع ناشایسته و به پاداشتن شایسته، اصل حکم. البته بشر دوپا اینطوریست، وقتی یه واژه‌ای بر اساس زیبایی، خوبی، عدالت شکل میگیره این را آلودش نکنه، بعد تبدیل میشه به دو تا حکم، حکم عادلانه، حکم ظالمانه. اصلا حکم مال ظلم نیست که، ولی تقسیم میشه و تقسیم شده دیگه، حکم عادلانه، حکم ظالمانه، با اینکه اصل حکم آفریده شده برای عدالت یعنی منع شر. تا چی؟ تحقق پیدا کنه، تا امنیت تحقق پیدا کنه برای زندگی. حقیقت حکم عبارت است از منع، بعد احکام میشن منهای متعدد، منهای متعدد که یک حصار ایجاد کنند برای امنیت زندگی انسان. محدودیت هایی که امنیت، آسایش، عدالت رو ایجاد میکنن بهشون میگیم حکم. محدودیت هایی که، محدودیت خب ذاتش منعه، ذات محدودیت منعه، دیوارچینیه، جلوگیریه، دفعه. خب معمولا من نیاز داره به قدرت. منع، شما وقتی تحقیق میکنید، فکر میکنید، ببینید منع قدرت لازم داره. شما سیل رو میخواید جلوش رو بگیرید، یک سیل بندی که یه جا نصب میکنید باید خیلی قوی باشه که نگذاره این آب بیاد. من قدرت میخواد. از اون طرف هم باز انسان هم یه موجودیست که حریصون علی ما منعه، او بود طبیعیش، بود نفس بخاری، بود نفس امارش، من رو بر نمیتابد. فطرتش دوست داره ولی طبیعتش نه، با من سازگار نیست. بنابراین حکم، حاکمیت از حکمه، حکم یعنی من. حاکمیت یعنی سازمانی شدن حکمدهی. حاکمیت یک نوع سازمان، یک تشکیلاتی که حکم آفرین است. این اصطلاح به قول محققین از قرن 16 میلادی تولید شده، اصلاح حاکمیت، توسط ژان بودن در فرانسه. و وارد ادبیات سیاسی جهان شده حاکمیت، و معادل اقتدار و مطلق گرایی دائمیه. این اصل پیدایشش هم قدرت و اقتدار و مطلق گرایی دائمی برای دولت. دولت به اصطلاح که هر نوع تصرفی را، هر نوع منعی را میتواند انجام بده و هیچ کس قدرت مخالفت با او را نداره مگر خدا. این حاکمیت این شکلی پدید آمده تو قرن 16، حاکمیت مطلق دائمی. اینم در زمانی است که به تعبیر همین محققین کلیسا و پاپ و فئودالیسم، فئودالیسم یعنی ارباب رعیتی، یعنی اقشار قبایل مختلف هر کدومشون برای خودشون یک حاکمی داشتند و یک گروهی بودن، یک چهاردیوالی دور خودشون داشتن، نمیگذاشتن یک کسی برشون حکومت کنه. در دوره‌ای که پاپ کلیسا میگفت خدا، یعنی قدرت رو محدود میدید، و فئودال ها هم میگفتن نظام زندگی انسان نظام ارباب رعیتیه، یعنی یه جمعیتی ارباب دارن همه تسلیم اوین، از بیرون نمیگذارن کسی نفوذ بکنه. در چنین دوره‌ای این شخصیت فرانسوی این تز رو به اصطلاح و این عنوان رو آفرید که باید نظام زندگی انسان بر اساس حاکمیت مطلق اداره بشه. حاکمیت مطلق یعنی قدرت بی نهایت که نهایتش فقط خداست، هیچ کس دیگه حق تعدی و تجاوز و قضاوت و حرف زدن نداره. حالا به اصطلاح امروزی ها دیکتاتوری به معنای واقعی کلمه. حاکمیت، حاکمیت مطلق در این واژه سیاسی تو ادبیات سیاسی جهان وقتی پیدا شد به این معنا بود که تمام صلاحیت هایی که قرار تو زندگی اجتماعی شکل بگیره دست اون حاکمیت مطلقه. حاکمیت مطلق بی حد جز خدا، جز حد خدا. همه صلاحیت ها رو تو اجتماع تعریف میکنه، به تعبیر عامیانه امروزی ها خودش میبرد میدوزد، همه کار مالوی. در قرن 18 میلادی حقوقدانان آمدن تو بحث حاکمیت تصرف کردن، تقسیمش کردن به دو قسم: حاکمیت مطلق، حاکمیت نسبی. حاکمیت پس عبارت شد یک سازمان تشکیلاتی اداره کننده، مدیریت کننده جامعه با یک اقتدار قابل توجه بر پای قدرت. این رو تقسیمش کردن به دو قسمت تا مسئله سازمان‌های بین المللی حلش کنن. ببینید اینا نقش داره، فهم و درک اینا نقش داره. بعد ببینیم اسلام یا اون قرارداد مدینه، پیماننامه مدینه پیامبر کجاست و این اوضاع احوالی که تو دنیا هست کجاست. بعد اینا رو با هم تجزیه تحلیل کنیم تو موضوع شناسی فقهی خودمون، در روابط بین المللی حکومت اسلامی یه جا زوم کنیم، یه موضوع رو تشخیص بدیم، بعد از جهت شرعی بگیم حکمش چیه. خواستن دیدن اگر این حاکمیت با این سعه وجودی خودش که قدرتش قدرت لا یتناهاست، فقط تناهیش به خدا ختم میشه، هیچ کس اگر دولت در یک جامعه شد حاکم و حاکمیت دولتی اقامه شد دیگه کسی حق حرف زدن نداره. این پس پیدایش حاکمیت یک پیدایش بر مبنای همین دیکتاتوری که الان مطرح است شکل گرفته. اونا آمدن دیدن سازمان‌های بین‌المللی حرف دارن برای گفتن، و نمیتونه یک کشوری مثلا با یک حاکمیتی در یک منطقه زندگی کنه و حاکمیتش حاکمیت مطلق باشه. بر اساس آنچه که در جلسات اولی میگفتیم، بحث اجتماعی بودن انسان، بحث ارتباطات، نمیشه دوره کشور رو دیوار کشید، خود این اهل یک مملکت زندگی کنن بدون ارتباط. آمدن تو قرن 18 می رو تقسیمش کردن به حاکمیت مطلق، حاکمیت نسبی. حاکمیت نسبی هم استعماریش کردن، یعنی قالب کشورهای ضعیف با این حاکمیتی که تجویز گرفت، اینا به یک شکلی مرتبط شدن با قدرت‌های بزرگ، با سازمان‌های بزرگ، با نظام‌واره‌های بین المللی که دست قدرت‌های بزرگه، ریزخور خان اونا شدن. و بعد اون سازمان‌های بین المللی شروع کردن به دخالت کردن به کشورهایی که محتاج این سازمان‌های کلانن، که از اونجاست داره میره به طرف کت خدامنشی مثل آمریکا. بعد هر کسی که قدرتش بیشتر است، حاکمیتش بیشتر. بعدم اون واژه جهانی شدن رو که آوردیم در جلسات گذشته. امروز با اوضاع احوالی که اتفاق افتاده در جهان، حاکمیت در دولت‌ها غالبا مطلق نیست. یعنی اون واژه سیاسی تولید شده در فرانسه قرن 16 هم تقریبا منسوخ شده. حاکمیت ها مطلق نیستند که دولتی من جمیع الجهات تصرف کنه و بعد از بیرون کسی با او کار نداشته باشه. نه، از دو ساعت حاکمیت ها مورد تعرضن. یکی از درون ملت ها، خود ملت ها، رعیت ها و ملت ها با حس انقلاب های آزادی بخش و چه و چه اتفاقاتی که افتاده در طول تاریخ، که مردم حرف دارن، میان تو میدون، میان کف خیابون شعار میدن. یکی هم از بیرون، حکومت های مافوق، حاکمیت هایی که قدرت هاشون بیشتره میاد. پس بنابراین اوضاع احوال جهان فعلی در مسائل بین الملل بحث تأثیر و تأثره، بحث این که همه میخوان، هر حکومتی میخواد در حد خودش نهایت حاکمیت رو داشته باشه. حاکمیت مطلق که نیست، ولی نهایت حاکمیت رو داشته باشه، حفظ بشه و کشور دیگری در او تأثیر گذار نباشه. این تو روابط بین الملل اینه. مثلا ایران میخواد این شکلی باشه، عراق میخواد یه طوری باشه. همه حاکمیت ها در جهان میخوان یه طوری باشن که در روابط بین الملل تأثیر گذار باشن، ولی تأثیر پذیر منفی نباشن. حالا تأثیر پذیر مثبت به نفعشون باشه اشکال نداره، ولی تأثیر پذیر منفی نباشن. یعنی یه جای قدرت های بزرگ، حاکمیت های بزرگ جهانی، اونها رو مثلا به حاشیه نرانن، تاثیرگذاری جهانیشون رو کم نکنن. الان می‌بینم این بحث‌های فعلی امروز سیاسی چیه؟ میگه ایران در منطقه تاثیرگذاره، دخالت می‌کنه، با تعبیر دخالت. این بحث اسرائیل فعلی، سلام علیکم و رحمت الله، افغانستان مثلا، عراق، هم آمریکا با عنوان خودش میخواد تأثیر گذار باشه، دست شما در نکنه، همین کشور اروپایی که قدرت دارن دعواشون سر اینه که ایران بره کنار، مثلا اونان دست اونا باشه. خود ایران که یه حکومت اسلامیه، یکی از راهکاری سیاسیش الان اینه که منطقه رو در اختیار خودش داشته باشه. خود این یک موضوع فقهیه که الان ایران از جهت دینی و فقهی سزاوار واقعا منطقه خاورمیانه رو تأثیر گذاری کنه، در اختیار خودش بگیره، هر چه قدرت داره هزینه کنه، مثلا پای آمریکا رو از اینجا دور کنه، وقتی هم اون رفت باز اینا رو زیر چتر خودش بگیره، این اصلا شرعیه، قانونیه، دینیه، یا این تو قد و قوارهای سیاسی امروز بشره، یا یک فرض سومیه که اصلا دین به اینا کار نداره، دین به این مباحث این دستی کار نداره، آزادن بر اساس عرفن. اینجاست که اون معیارها و محورهای بحث ما در روابط بین الملل وقتی کار کنیم هی ظهور و بروز پیدا میکنه، این موضوعات شفاف میشه که جاهایی که احساس میکنیم که اینجا حکم توقیفی میخواد مثلا بریم سراغ ادله، یه جاهایی هم عرفیه که البته عرفیات هم بر طبق ادله شرعی امضا میشن، هذا یکفی فی هذا الیوم صلی الله علی محمد و آل محمد.